ساعت 7 عصر در ایران. امروز چهارشنبه 28 مرداد ماه برابر با 19 ماه اوت از سال 2015 میلادی است. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا، جمشید زند تهیه کننده برنامه های امروز، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر و بابک غفوری آذر، پروانه وحید منش و شاهین بشیری در بخش تولید به شما سلام میکنم. عصر بخیر میگم، خوش آمدید به این مجله. طبق روال هر شامگاه برنامه‌های امروز رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم. این شما و این همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار با هیئت دولت و استانداران سراسر کشور با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افزود که همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. درباره صحبت‌های حسن روحانی در این مجله بیشتر خواهید شنید. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. بیشتر اعضای این کمیسیون نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوسری، مرداد بصرپاش و علیرضا زاکانی از اعضای فراکسیون راهروان ولایتند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. هادی شوشتری نماینده قوچان نیز در جلسه روز چهارشنبه گفت بنابر قانون اساسی تشکیل کمیسیون باید بعد از لایحه دولت انجام شود و اقدام اخیر نمایندگان مغایر قانون اساسی است. گزارش‌ها از ترکیه حاکی از آن است که دو مرد مسلح در پی تیراندازی در مقابل کاخ دولما باغچه در استانبول بازداشت شدند. این کاخ متعلق به قرن 19 میلادی است که دفتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در آن قرار دارد. روزنامه حریت ترکیه در این باره گزارش داد که در پی تیراندازی آمبولانس‌هایی به این محل اعزام شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد مجروحان منتشر نشده است. این تیراندازی در حالی رخ داده که زد و خوردها بین افراد نیروهای امنیتی ترکیه و شورشیان کرد شدت گرفته است. رئیس امور باستانی سوریه میگوید یک باستانشناس با سابقه در شهر باستانی پالمیرا توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی گردن زده شده و جسدش به یکی از ستونهای تاریخی این شهر وصل شده است. این مقام سوری افزود که خانواده خالد اسد 82 ساله مقامات را از اجرای این اعدام آگاه کردند. آقای اسد بیش از 50 سال مدیر امور باستانشناسی پالمیرا بود و حدود یک ماه پیش توسط گروه خلافت اسلامی بازداشت و بازجویی شده بود. گروه خلافت اسلامی حدود دو ماه پیش پالمیرا در استان هومس را تصرف کرد. و پارلمان آلمان روز چهارشنبه سومین بسته نجات مالی برای یونان را تایید کرد. تصمیم پارلمان آلمان یکی از موانع پیش رو برای جلوگیری از ورشکستگی یونان محسوب می شد. تصمیم پارلمان آلمان پس از آن اعلام شد که هفته گذشته قانونگذاران یونانی با بسته ریاضت مالی که مورد نظر اتحادیه اروپا و دولت آلمان بود موافقت کرد. در روزهای گذشته وزرای دارایی منطقه مالی یورو توافق کردند که 96 میلیارد دلار دیگر به یونان وام دهند. و روز چهارشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات خدیجه اسماعیلوا روزنامه‌نگار زندانی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ادامه یافت. خبرنگاران بار دیگر از حضور در جلسه دادگاه منع شدند. چندین روزنامه‌نگار که خواستار آزادی خانم اسماعیلوا هستند در نزدیکی محل برگزاری دادگاه تجمع کرده بودند. محاکمه این روزنامه‌نگار آذربایجانی بر اساس اتهام‌هایی از قبیل سوء استفاده مالی و فرار از مالیات هنگامی که وی رئیس دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو بود و همچنین دو شکایت شخصی برگزار می‌شود. سمیرا،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. تشکیل کمیته 15 نفره بررسی برجام، آن هم در میان ابهامات قانونی مربوط به تصویب یا عدم تصویب توافق در مجلس شورای اسلامی.
در مورد بحث توافق اتمی وین، از اونجایی که دولت هنوز لایحه‌ای نداده برای بررسی این توافق، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که چون این کمیسیون به نوعی باید مرتبط با این لایحه باشه، ممکنه که پامات قانونی داشته باشه.
صرافی‌ها و معضل تأمین سرمایه برای تمدید مجوز.
سرمایه اولیه که برای این کار میخواد بانک مرکزی مبلغ 4 میلیارد تومان تعیین کرده. یه مشکل همین هست برای صرافی یا تأمینش سرمایه اولیه و 50% اونم ضمانتنامه بانکی میخواد.
مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق میماند یا نه؟
آنچه که مسلمه، حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که 2 سال دیگه هم مجدداً رئیس اقلیم کردستان باشه، اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود.
و همچنین گفتگوی زنده با علی اصغر رمضان‌پور در مورد تازه ترین صحبتهای حسن روحانی در مورد انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به تشکیل کمیسیون تازه‌ای برای بررسی توافق هسته‌ای اخیر رأی دادند. تشکیل این کمیسیون ویژه در حالی روی میده که دولت حسن روحانی بارها مخالفتش رو با بررسی این توافق در مجلس اعلام کرده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
تازه ترین اقدام مجلس ایران در زمینه بررسی توافق هسته‌ای اخیر تشکیل کمیسیون ویژه‌ای به نام برجام است. کمیسیونی که روز چهارشنبه تشکیلش در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد و به نوشته خبرگزاری‌های ایران 15 نفر عضوش قرار است توافق هسته‌ای اخیر را بررسی کنند. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس ایران که خود نیز به عضویت این کمیسیون انتخاب شده، دلیل تشکیل آن را درخواست نمایندگان مجلس عنوان کرده و گفته آیین‌نامه مجلس اجازه تشکیل این کمیسیون را می‌دهد. اظهارات او در پاسخ به مخالفت‌های برخی نمایندگانی بیان شد که از نظر حقوقی تشکیل کمیسیون بدون ارائه لایحه از سوی دولت را غیرقانونی می‌دانستند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره این مخالفت‌ها و ابعاد حقوقی تشکیل این کمیسیون چنین می‌گوید:
بر اساس آیین‌نامه مجلس پیش بینی شده که در مواردی که مربوط به یه لایحه یا یک موضوع خاصی باشه، نمایندگان مجلس میتونن با تصویب صحنه علنی کمیسیون ویژه‌ای را تشکیل بدن و قبلا تشکیل کمیسیون ویژه در موارد متعدد سابقه داشته، چه در مورد بررسی لوایح که به طور مثال لایحه اصل 44 قانون اساسی به شکل کمیسیون ویژه بررسی شده و یا اینکه حالا در مواردی مانند اتفاقات خاصی که ممکنه بیفته، به طور مثال بعد از حمله های آمریکا به افغانستان یک کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل شد برای بررسی این موضوع. ولی در مورد بحث توافق اتمی وین، از اونجایی که دولت هنوز لایحه‌ای نداده برای بررسی این توافق، برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که به هر حال چون این کمیسیون به نوعی باید مرتبط با این لایحه باشه، ممکنه که پامات قانونی داشته باشه.
کمیسیون ویژه درباره برنامه جامع اقدام مشترک در حالی در مجلس ایران تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا این برنامه سرانجام در مجلس بررسی خواهد شد یا نه. دولت ایران در روزهای اخیر به صراحت بارها مخالفتش با تصویب این توافق در مجلس را اعلام کرده، اما تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان به تصویب یا رد آن در مجلس اصرار دارند. از جمله چند روز پیش بیش از 200 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار بررسی این توافق شده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه با اشاره به همین نامه تشکیل کمیسیون ویژه را اقدام دیگری برای آمادگی نسبت به شرایط احتمالی آینده از سوی تصمیم گیرندگان اصلی نظام جمهوری اسلامی می داند.
از چند روز پیش یک تحرک جدیدی آغاز شده که با امضای بیش از 200 نماینده مجلس استارت خورد و این 200 نماینده خب با هم همخط نخواهند شد مگر از جای خاصی خطی آمده باشه که من تصور میکنم باز هم از نهادهای قدرتمند آمده و این خط هم به نوعی به استقبال شرایط جدید رفتن هست. اگر در آمریکا به سر آقای اوباما نتونه مخالفت نمایندگان کنگره رو وتو بکنه، در این حالت کل توافق در یک شرایط جدیدی قرار خواهد گرفت. هم اروپایی ها و هم ایران باید تعیین تکلیف بکنند. من فکر میکنم یه مقدار فعال شدن مجلس به موازات شرایطی که در کنگره آمریکا پیش خواهد آمد به وجود اومده و طبق اون به پیش خواهد رفت.
تا پیش از تشکیل کمیسیون ویژه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کار بررسی توافق اخیر را بر عهده داشت و تعدادی از مذاکره کنندگان ایرانی از جمله عباس عراقچی و علی اکبر صالحی نیز در جلسات این کمیسیون حاضر شده و درباره آن توضیح داده بودند. احسان مهرابی درباره احتمال تداخل کار این دو کمیسیون با یکدیگر چنین میگوید:
در بررسی لوایح عادی همین رویه وجود داره که به هر حال بعضی از کمیسیون ها به عنوان کمیسیون اصلی عمل میکنن و کمیسیون های دیگه به عنوان کمیسیون فرعی عمل میکنن. به طور مثال اگر کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی یک لایحه تعیین میشه، دیگر کمیسیون ها گزارش و یا نظر خودشون رو به این کمیسیون میدن. برای همین میشه گفت که تشکیل این کمیسیون ویژه به این معنا مشکلی رو در کار بررسی توافق اتمی وجود نمیاره و دیگر کمیسیون ها میتونن نظرشون رو به این کمیسیون بدن، هرچند که به هر حال طبیعتاً اون گزارشی که در نهایت به عنوان گزارش اصلی مورد توجه قرار خواهد گرفت گزارش این کمیسیون خواهد بود.
نمایندگانی که برای عضویت در کمیسیون ویژه انتخاب شدند از فراکسیون‌های مختلف مجلس هستند، اما اکثریت آنها را چهره‌های شناخته شده منتقد توافق هسته‌ای اخیر مانند اسماعیل کوثری، مهرداد بزرگباش، محمود نبویان و علیرضا زاکانی تشکیل می‌دهند. مهرداد بزرگباش پس از عضویت در این کمیسیون از آغاز به کار سریع جلسات این کمیسیون خبر داده و گفته است ممکن است اجرای برجام نیازمند وضع قوانین جدید و فکت شیت‌های مختلف در قالب قانون باشد و همین یکی از وظایف کمیسیون ویژه خواهد بود. او گفته نظر نهایی درباره توافق هسته‌ای را باید این کمیسیون جمع‌بندی و ارائه کند.
ساعت 19:13 است در ایران. شما تعدادی از شما وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. جمشید زن تهیه کننده برنامه‌های امروز تعدادی از این نظرات رو انتخاب کرده که با هم میشنویم.
چدنی هستم از لرستان. یه سری تندرو هستن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، که اینا به دلیل قرارداد شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه. خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
جناب آقای خامنه ای از دنیا نمیترسی، از قدرت های دیگه نمیترسی، خدایی از مردم هم نمیترسی، که همه رو به قول معروف به عنوان یه نسل زنده به گور تبدیل کردی و با خیال راحت داری و بهشون حاکمیت میکنید. هیچ افتخاری نداره آدم یه جامعه رو یه نسل زنده به گور تبدیل بکنه و مدعی بشه و اینقدر به قول معروف فکر کنه که خیلی قدرت زیادی داره. شما ام مردم که نمیترسید، که نمیخواد ام مردم بترسی. اگر خدا رو میپرستی از خدا بترس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همطور که در ساعت اخیر در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت با استانداران ایران صحبت کرده و در این صحبت‌ها به انتخابات پیشروی مجلس و نقش شورای نگهبان، نقش نظارتی، صرفاً نظارتی شورای نگهبان اشاره کرده. در همین رابطه با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و مفسر امور سیاسی از بریتانیا همراه میشیم. سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای رمضان‌پور، بر اساس گفته‌های آقای روحانی مبنی بر این که آینده مجلس متعلق به یک حزب و یک جناح نیست، آیا باید این صحبت‌ها رو حمله بر این بکنیم که در انتخابات اسفند ماه چهره‌های اصلاح طلب، چهره‌های مستقل در انتخابات مجلس حضور خواهند داشت یا نه این فقط یک حرکت، یک مانور سیاسی است؟
به نظر میاد که آقای روحانی و حتی در سطح کلی‌تر حکومت ایران چاره‌ای نداره جز این که از این مسئله توافق و فرصتی که پیش اومده استفاده بکنه برای اینکه فضای داخلی رو هم در ایران قدری تغییر بده، برای اینکه مشکلات ایران، چه مشکلات اقتصادیش، چه مشکلات اجتماعی و فرهنگیش، فقط با مسئله توافق اتمی حل نمیشه. این فرصت اقتصادی و سیاسی باید با مشارکت گروه‌های مختلف مردم در ایران در واقع تبدیل بشه به یک وضعیت بهتر برای مردم، که در این حالت به هر حال لازم هست که فضای سیاسی در ایران قدری از اون تنش خودش خارج بشه. به همین دلیل من فکر میکنم آقای روحانی بیشتر به دنبال این هست که به انتخابات آینده به عنوان یک فرصتی برای مشارکت بیشتر جناح‌های کشور از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان فکر میکنه.
آقای رمضان‌پور، آقای روحانی در مورد نقش شورای نگهبان هم صحبت کرده و همچون گذشته تاکید کرده که این دولته که وظیفه برگزاری و اجرای انتخابات رو بر عهده داره و شورای نگهبان تنها نهادی نظارتیه. آقای روحانی حتی به مجلس اول شورای اسلامی به عنوان بهترین مجلس ایران اشاره کرده و گفته حتی در اون زمان شورای نگهبان وجود نداشت. این گفته‌ها رو تعبیر به چه می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که باید منتظر تغییر رفتار دولت در انتخابات اسفند ماه باشیم؟
رفتار دولت تغییر خواهد کرد به نسبت انتخابات‌های قبلی، به این دلیل که در دوره آقای احمدی نژاد به میزان زیادی فاصله بین هیئت‌های اجرایی که انتخابات رو در واقع باید برگزار بکنند و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان برداشته شد و عملاً شورای نگهبان درگیر در اجرای انتخابات بود. الان این سخنان آقای روحانی در حضور برگزار کنندگان انتخابات به معنای این هست که او میخواد استقلال و مسئولیت هیئت‌های اجرایی رو که زیر نظر دولت هست برش تأکید بکنه و همینطور تفسیری از شورای نگهبان را آقای روحانی پیش کشیده که پیش از این به عنوان نظارت استصحابی از طرف آقای، یعنی از طرف شورای نگهبان تقریبا 2 سال یا 3 سال بعد از مرگ آقای خمینی مطرح شد که دخالت شورای نگهبان رو بر انتخابات افزایش داد، ولی بسیاری در آن زمان در ایران مخالف بودند، از جمله خود آقای روحانی جزء طیف مخالفان اون دیدگاه شورای نگهبان بود و الان فکر میکنم که آقای روحانی فرصت رو مناسب دیده تا این نقدی رو که در واقع جناح‌های زیادی از اصولگراها هم با اون همراه هستند دوباره مطرح بکنه در مورد نحوه عمل کرده شورای نگهبان.
و سرانجام این که آقای رمضان‌پور، حسن روحانی در حالی راجع به نقش صرفا نظارتی شورای نگهبان حرف میزنه و در حالی از این میگه که آینده مجلس تنها به یک حزب و جناح تعلق نخواهد داشت، که شورای نگهبان نهادیه که باید نمایندگان رو تایید صلاحیت بکنه. به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری، نه انتخابات مجلس، در سال 92 28 نامزد سرشناس شرکت کردند و تنها 8 نفر از میان این افراد که همگی شناخته شده بودند تایید صلاحیت شدند. در مورد مجلس که افراد بیشتری خودشون رو نامزد میکنند و همچنان شورای نگهبان به عنوان نهادی که باید اینها رو تایید صلاحیت بکنه حضور داره، اینها رو چطور میشه کنار هم قرار داد، این صحبت ها رو، و از اون طرف ماجرای تایید صلاحیت که وظیفه شورای نگهبان هست؟
خب ببینید، اون دوره که شما بهش اشاره میکنید و دورهای در واقع قبل از اون، همون دوره‌ای بود که مورد انتقاد هست، به این دلیل که هیئت اجرایی و هیئت نظارت شورای نگهبان در واقع به هم دیگه نزدیک شده بودند و عملا هیئت اجرایی حذف شده بود، در حالی که بر اساس قانون و تفسیری از قانون اساسی که آقای روحانی از اون صحبت میکنه، وظیفه تشخیص صلاحیت به عهده هیئت اجرایی و فقط شورای نگهبان میتونه در موارد استثنایی در اون دخالت بکنه، نه اینکه کل فرایند تعیین صلاحیت به عهده شورای نگهبان باشه. بنابراین من فکر میکنم که آقای روحانی میتونه از طریق تقویت هیئت‌های اجرایی در سطوح مختلف و همینطور مطرح کردن بحث در مجمع تشخیص مصلحت که در واقع این بحث رو درش یک سابقه قبلی ورود داره، میتونه فشار بیشتری به شورای نگهبان وارد بکنه و امیدوار هست که حداقل این فشار بیشتر بتونه به تعدیل رویه شورای نگهبان منجر بشه. البته همه اینا منوط به این است که آقای روحانی بتونه این مسئله رو مثل مسئله اتمی در تعامل خودش با رهبر جمهوری اسلامی به نوعی پیش ببره.
خیلی متشکرم. ملی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه‌نگار از بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرجع تخصصی اعطای مجوز و نظارت بر صرافی‌ها بانک مرکزیه و اتحادیه صرافان اعلام کرده که صرافی‌هایی که دارای پروانه از اتحادیه صنف طلا و جواهرند هم باید به بانک مرکزی مراجعه کنند و از اونها مجوز بگیرند. اما حداقل سرمایه‌ای که برای تمدید مجوز یا تأسیس یک صرافی در نظر گرفته شده، مانع اصلی آغاز یا ادامه کار بسیاری از کسانیه که قصد دارند در این زمینه اقتصادی فعالیت کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش میده.
مهلت صرافان غیر مجاز برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز چهارشنبه 28 مرداد ماه پایان یافت و از روز پنجشنبه صرافان غیر مجاز امکان انجام معاملات ارزی را نخواهند داشت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، با صرافانی که مجوز رسمی نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مرداد سال 92 با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز، با آنچه ایجاد تقاضای کاذب و سفت بازی خواند، دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد، اما این دستورالعمل در بخش‌هایی با موضع‌گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیر منطقی می‌دانستند مواجه شد، زیرا بر اساس این دستورالعمل صرافان موظف شدند سرمایه خود را به یک بار بین 4 تا 16 میلیارد تومان افزایش دهند. این دستورالعمل منجر به اعتراض صرافان شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، 28 مرداد سال 93 دستور ساماندهی صراف‌ها را صادر کرد و بر اساس همین دستور بود که دستورالعمل کار صرافی‌ها بازنگری و ابلاغ شد. در دستورالعمل جدید حداقل سرمایه اولیه برای بسیاری از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند همچنان بالاست. یک صراف ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
سرمایه اولیه‌ای که برای این کار می‌خواد بانک مرکزی مبلغ 4 میلیارد تومان تعیین کرده. یه مشکل همین هست برای صرافی یا تامینش سرمایه اولیه است و 50% اونم ضمانت‌نامه بانکی می‌خواد، که تامین این ضمانت‌نامه هم مشکل دوم است. ما هم نتونستیم فعلا تامین کنیم، جز کسایی هستیم که نامه دادن که تا تاریخ 28/5 اگر تامین نشه خب جلوگیری میکنن. ما که خواهیم فعالیت بکنیم، الان 8 سال وقتمون سرمایه‌مون اینجا بوده، 5 6 نفر حقوق بگیر داریم، خب ما یه خان ببندیم خب مثلا اینا بیکار خواهند شد. ما خودمون که سرمایه آوردیم تو این کار خب متحمل سرانجام میشیم، بیکار میشیم. اگر طبق قانون باشه باید ببندیم بریم دیگه.
حداقل سرمایه 4 میلیارد تومانی شاید دلیل اصلی عدم استقبال صرافان از دستورالعمل جدید بانک مرکزی باشد. این در حالی است که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه مقررات صرافی‌ها تسهیل شده است، گفت بر اساس مقررات قبلی قرار بود صرافان با 20 میلیارد تومان سرمایه در کشور فعالیت کنند که این 20 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها غیر از کلان شهرها به 2 میلیارد تومان کاهش یافته و این تغییر بزرگی در مقررات صرافی‌ها در جهت تسهیل فعالیت و بهبود محیط کسب و کار بوده است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، ضمن بررسی مشکلات اجرایی دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ابتدا پیرامون امکان مقایسه وضعیت بازار ارز در ایران و سایر کشورها به رادیو فردا میگوید:
در ایران تقریبا قاطبه مقدار ارزی که وصول میشه مال دولته و دولت عرضه کننده عمده ارزه. این با کشورهای دیگر، مثلا با کشورهایی که در اونجای بازار پولی و مالی وجود داره، ایران رو غیر قابل قیاس میکنه. ولی در مورد ایران مسائلی که دولت در این زمینه داره اینه که در کنار بانک مرکزی و در کنار بانک ها یک سیستم پولی و اعتباری غیر مجاز هم وجود داره که تعدادشون خیلی زیاده. به این معنی که بخش بزرگ قابل توجهی از نقدینگی در حدود 300 هزار میلیارد تومان در اختیار این مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. دولت باید اینها رو سامان‌دهی بکنه. بدون این در واقع اقداماتی که بانک مرکزی میکنه برای اجرای سیاست پولی خودش اثرش از دست میده. الان این دولت اعلام کرده که مهلت تموم شده، از 28 مرداد باید این نوع صرافی که شرایط رو احراز نکردن تعطیل بشن. اگر تعطیل بشه بعد چه خواهد شد؟ طبعا یک این نظمی در بازار ارز به این اعتبار که اینا که تا دیروز مجاز بودن به فعالیت، اینا که خودشون از بازار بیرون نمیکشن بلکه میرن به صورت مخفی این عملیات رو انجام میدن و کنترل این بازار چندان راحت نخواهد بود.
تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، ضمن آنکه از بررسی پرونده تأسیس به طور متوسط 30 تا 40 صرافی در روز خبر داد، تأکید کرد مهلت اعلام شده غیر قابل تمدید است. به گفته این مقام بانک مرکزی، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می شود و پس از پایان مهلت تمدید مجوز، خرید و فروش ارز توسط این صرافی ها کار غیر قانونی آشکار تلقی می شود.
امروز 28 مرداد برابر است با اولین سالمرگ سیمین بهبهانی، شاعر نامی ایران. شهرام میریان نگاهی کوتاه داشته بر زندگی و آثار این نویسنده و شاعر.
شعر آگاهی میده و مهمترین چیز برای یک ملتی که میخواد یک رفرمی انجام بده داشتن آگاهی. وظیفه نویسنده و شاعر هم آگاهی دادن. من مبارزه جز از راه شعر و از راه قلم نداشتم. امیدوارم که در این وظیفه هم قدرتشو داشته باشم و هم کوتاهی نکنم.
این بخش کوتاهی از سخنان سیمین بهبهانی است که در آخرین سفرش به آلمان در برابر شمار کثیری از دوستداران خود در دانشگاه شهر کلن بیان داشت. شاعری که از 14 سالگی به سرودن پرداخت و در 24 سالگی نخستین دفتر شعرش با نام ستار شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوای تازه به وزن و پیکره غزل فارسی از جوانی در او پررنگ شد و به تدریج مسائل جاری روز در سروده هایش نشست. از سیمین بهبهانی بیش از 600 غزل در زمینه‌هایی چون عشق وطن، آزادی اندیشه و بیان، حقوق برابر برای زنان، جنگ، فقر و مسائل دیگر بر جا مانده. این بانوی غزل از اسفند سال 88 به این سو از طرف دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی ایران از سفر به خارج منع شد. پیش از این اما به اروپا و آمریکای شمالی رفت آمد داشت و در شبهای شعر و سخن شرکت می کرد. زنده یاد سیمین بهبهانی در آخرین سفرش به آلمان در دانشگاه کلن ضمن پاسخ به پرسش ها شعر هم خواند.
یه شعری هست 1.70 متر اسمشه. منظور البته گله از اینکه چرا اینقدر آزارم میده. 1.70 متر افراشت قامت سخنم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیش مزن، حیف است افتادن من در خشکساران شما، سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. 70 سال این قل جا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر گورم به خاک وطنم.
سیمین بهبهانی اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده بود ولی هیچگاه به شغل وکالت نپرداخت. او تا پایان عمر 87 ساله خود عضو کانون نویسندگان ایران باقی ماند. برخی از سروده های سیمین بهبهانی بر آهنگ و ترانه هم نشست که یکی از معروفترین آنها دوباره می سازمت وطن نام دارد.
اگر چه با خشت جان خیز سکون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خیز.
شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:31 است در ایران. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رو برای سفر به این کشور رد کرده. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین المللی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی هر گونه توافق جهت سفر محمود عباس به تهران رو کذب محض دونسته. پروانه وحید منش در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب اشکال فنی پیش اومد و فعلا گزارش پروانه وحید منش در مورد سفر محمود عباس به ایران رو پخش نمی کنیم. همکارم مهتاب وحیدی راد به ما پیوسته در استودیو و با آخرین خبرهای ایران و جهان با ماست.
متشکرم سمیرا. با سلام مجدد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند، افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن، افزود که همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات سال 88 بازداشت و بر اثر آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. بیشتر اعضای این کمیسیون نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوثری، مرداد بزرپاش و علیرضا زاکانی از اعضای فراکسیون رهروان ولایتند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون درآمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می‌شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. هادی شوشتری نماینده قوچان نیز در جلسه روز چهارشنبه گفت بنابر قانون اساسی تشکیل کمیسیون باید بعد از تقدیم لایحه دولت انجام شود و اقدام اخیر نمایندگان مغایر قانون اساسی است. و گزارش ها از ترکیه حاکی از آن است که دو مرد مسلح در پی تیراندازی در مقابل کاخ دولما باغچه در استانبول بازداشت شدند. این کاخ متعلق به قرن 19 میلادی است که دفتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در آن قرار دارد. روزنامه حریت ترکیه در این باره گزارش داد که در پی تیراندازی آمبولانس هایی به این محل اعزام شدند، اما هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد مجروحان منتشر نشده است.
خیلی مشکرم. مهتاب وحیدی راد بود. به سراغ گزارش پروانه وحید منش بریم و اینکه ایران بارها درخواست محمود عباس برای سفر به ایران را رد کرده است.
در حالی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در 20 مرداد ماه جاری خبر سفر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به تهران را به نقل از خبرگزاری شینهوا منتشر کرده بود، ایران مخالفت خود از سفر محمود عباس ابو مازن را اعلام کرد. حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی این خبر را در مصاحبه‌ای با وبسایت فلسطینی الرساله عنوان کرد و گفت درخواست محمود عباس برای سفر به ایران از سوی مقامات ایرانی بارها رد شده است. حسین شیخ الاسلام همچنین مدعی شد اظهارات رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین مبنی بر مذاکرات این سازمان با مقامات ایرانی جهت سفر ماه اکتبر محمود عباس دروغی بیش نیست. وی در مصاحبه با این سایت فلسطینی بروز هر گونه اختلاف بین حماس و ایران را شدیداً رد کرده و علاقه تهران مبنی بر سفر رهبران حماس به ایران را یادآور شده و افزوده است هیچ گونه اختلافی بین ایران و حماس وجود ندارد و علت کاهش کمک‌های مالی تهران به حماس مشکلات اقتصادی است که این روزها ایران با آن درگیر است. وی در ادامه این مصاحبه یادآور شده است که ایران از ارائه هیچ کمکی به نهضت مقاومت مردم فلسطین دریغ نخواهد کرد. پیشتر احمد مجدلانی یکی از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین و دستیار محمود عباس در سفر اخیر خود به تهران با محمد جواد ظریف بر سر روابط فلسطین و ایران گفتگو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمد مجدلانی هدف از سفر محمود عباس به تهران را بازیافتن و تصحیح روابط ایران و فلسطین عنوان کرده و اعلام کرده بود هیئت ایرانی و فلسطینی بر سر تشکیل کمیته مشترکی در خصوص مسائل سیاسی، تبادلات تجاری و آموزش توافق کردند. همچنین شبکه خبری العالم به نقل از خبرگزاری شینهوا اعلام کرده بود محمود عباس توسط دستیار خود مجدلانی نامه‌ای به مقامات ایرانی فرستاده است که حاوی موضوعاتی نظیر اوضاع فلسطین، حملات متعدد اسرائیل، تلاش برای پایان بخشیدن به بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی سوری است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید درباره رد شدن درخواست محمود عباس مبنی بر سفر به ایران. من فقط پیش از پخش گزارش پروانه به اشتباه گفتم که بارها ایران این درخواست رو رد کرده و تصحیح میکنم این اتفاق اخیراً و تنها یک بار رخ داده.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
روز سه‌شنبه نمایندگان 16 حزب فعال در کردستان عراق در جلسه‌ای برای رایزنی درباره انتخاب رئیس اقلیم کردستان شرکت کردند. در این نشست که در شهر اربیل و با حضور نمایندگان آمریکا و بریتانیا برگزار شد، شرکت کنندگان نتوانستند بر سر تعیین رهبر جدید یا تمدید دوره ریاست مسعود بارزانی به توافق برسند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل کردها، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا درباره این انتخابات بیشتر توضیح می‌دهد.
فعلا کردستان بر سر این دوراهی هست، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. آنچه که مسلمه، حتی اگر آقای بارزانی تایید بشه که 2 سال دیگه هم مجددا رئیس اقلیم کردستان باشه، به نظر من اون رئیس پرقدرت کاریزماتیکی که قبلا بود نخواهد بود. در این 1-2 ماه منازعاتی که در مورد مشروعیت جایگاه ایشون شد و سوالات خیلی جدی که مطرح شد و احتمال اینکه حتی اگر سازشی هم صورت بگیره ایشون مجبور شه امتیازاتی بده و بخشی از اختیاراتش رو مخصوصا در مورد فرماندهی نیروهای پیشمرگی و نیروهای امنیتی احتمالاً به دیگران واگذار بشه، به هر حال به نظر من آقای مسعود بارزانی آن رهبر کاریزماتیک و پرقدرت سابق نخواهد بود.
چرا شما فکر میکنید که آقای بارزانی جایگاه و قدرت سابق خودش رو از دست داده و یا حداقل نفوذش در منطقه کردستان کمتر شده؟
به هر حال روند دموکراسی در کردستان عراق داره طی میشه. از اون فضای انقلابیگری احزاب مبارز چریکی دارن به احزاب حکومتی تبدیل میشن. نیروهای اپوزیسیون غیر نظامی داره شکل میگیره. جریان تقسیم بندی نصف به نصف بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی از سال 2011 رسما به هم خورده. الان ریاست پارلمان دست جنبشیه به اسم جنبش گوران که نه متعلق به حزب آقای بارزانیه نه متعلق به حزب آقای طالبانیه. همه اینا به ما میگه که یک روند دموکراتیک در کردستان داره طی میشه. این روند زیاد با سازش ها و تبانی ها و ریش سفیدگری ها و این که به هر حال پشت صحنه یده بشینن با هم تصمیم بگیرن سازگار نیست. البته انصافا تا کنون جایگاه آقای بارزانی دموکراتیک بوده. ایشون 2 بار به صورت دموکراتیک به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شدن، 1 بارم یک پارلمان مشروع و قانونی انتخاب ایشون رو ریاست ایشون رو 2 سال تمدید کرده. ولی در کل ایشون دیگه نمیتونه به این راحتی با مصلحت‌گری، با وساطت چند شخصیت یا با نشست میان چند تن از سران احزاب و فراکسیون ها قدرتش رو تمدید کنه.
آقای سیدی، در نشستی که روز سه‌شنبه در اربیل برگزار شد، نمایندگان چندین کشور از جمله آمریکا و سازمان ملل هم شرکت کرده بودند و از احزاب کرد خواستند با توجه به شرایط ویژه منطقه با تمدید ریاست آقای بارزانی موافقت کنند. چرا قدرت‌های جهانی خواستار باقی ماندن آقای بارزانی در رهبری اقلیم کردستان عراق هستند؟
در 2 دهه گذشته احزاب کردستان عراق با این قدرت‌های جهانی و نهاد بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد همکاری داشتند. در حال حاضر هم منافع و تهدیدهای مشترکی دارند، از جمله خطر داعش و نقشی که کردها در مبارزه با داعش دارند. ولی در نهایت این قدرت‌ها هدف اونا زیاد حفظ یا بقای یا تمدید موقعیت آقای بارزانی نیست. آنها می‌دونن تنها نقطه‌ای که الان ثبات داره، امنیت داره، به هر حال یک آزادی‌های نسبی سیاسی اجتماعی هست، اون منطقه کردستان هست. نگرانند که ادامه این تنش این آرامش رو به هم بزنند.
و به نظر شما کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه چه نقش و هدفی دارند در تعیین ریاست اقلیم کردستان عراق؟
جالبه که این 2 قدرت هم تقریبا با همه تفاوت و تضاد منافعی که با هم دارن، هر 2 به نحوی خواستار بقای آقای بارزانی هستند. ترکیه به این دلیل که در بین کردها متحدی بهتر از آقای بارزانی نداره، نه به این معنا که آقای بارزانی کاملا با اونها هماهنگه، ولی حداقل در مقایسه با بقیه رهبران کرد آقای بارزانی روابط بهتری داره با ترکیه. و از اون جالبتر ایران هم چون در جبهه ضد داعش با خودش رو در کنار کردها میدونه، با وصف اینکه گفته میشد که مخالف با آقای بارزانی هست و به احزاب دیگه نزدیکه، ایران هم از طریق قاسم سلیمانی از احزاب مخالف آقای بارزانی خواسته بود که با تمدید ریاست ایشون موافقت کنند. در واقع میشه گفت یک اجماعی صورت گرفته در سطح منطقه، در سطح جهان در تمدید ایشون. اما فشارهای داخلی به نظر من در خدمت دموکراتیزیسیون کردستان هست و باعث میشه مجموع این 2 نیرو به نظر من هم آقای بارزانی موقتا بمونه، هم اینکه اون جایگاه بسیار نقد ناپذیر و مقتدر سابق رو نداشته باشه، قدرتش تا اندازه‌ای زمینی‌تر و معمولی‌تر بشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب ساعت حدوداً 7:45 دقیقه است. به پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 28 مرداد میرسیم. 28 مرداد روزی مهم در تاریخ ایرانه. رادیو فردا هم این روز و این واقعه تاریخی رو فراموش نکرده. همکارم مرتاد قاسمفر گزارشی رو برای شما تهیه کرده و 62 سال بعد از کودتای 28 مرداد این رویداد رو واکاوی کرده. من سمیرا قرایی در اینجا از همگی شما خدافظی میکنم و امیدوارم که تا فردا شامگاه و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.